لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 13. روز یک شنبه پس از آن شنبه‌ای که شرح دادم، بنا به پیشبینی اداره هواشناسی، آسمان صاف و آفتابی بود. وقتی سینی خالی صبحانم را روی صندلی پشت در اتاقم گذاشتم تا صاحب خانه خوبم هر وقت توانست برش دارد و ببرد، با روفرشی‌های کهنه‌ام تنها چیزی که از من و از وسایلم کهنسال شده به پاگرد روبرویی خزیدم و از روی نرده ها به گفتگوهای پایین خانه گوش دادم و به وضعیت جدید پی بردم. بگو مگوی تند دیگری در خانه برپا بود. خانم همیلتون زنگ زده و خبر داده بود که دخترش تب کرده. خانم هیز با شنیدن این خبر داشت به دخترش می گفت که پیکنیک به تعویق می افتد. هیز کوچولوی پرحرارت به هیز گنده سرد گفت اگر این طور است پس من هم با تو به کلیسا نمی آیم. و مادر قبول کرد و رفت. اینها را درست پس از ریش زدن ایستاده روی پاگرد شنیدم. هنوز لاله گوشم صابونی بود و پیژامه‌ای که پشتش عکس گل بلال آبی رنگ بود، نه گل یاس، به تن داشتم. حالا صابون را پاک کرده، مو و زیر بغلم را عطر و اتکلن زده و رب دو شام را ابریشمی بنفش رنگی پوشیده بودم و به حالت عصبی چیزی زمزمه می کردم. در این لحظه به درخواست لولیتا به طبقه پایین خانه رفتم. دوست دارم خواننده های آگاهم در این صحنه ای که در شرف بازسازی آنم با من هم باش شوند. از آنها می خواهم که مو به موی آن را بررسی کنند و خودشان ببینند که اگر به قول وکیلم در یک گفتگوی خصوصی ماجرا را با همدلی بی‌طرفانه بسنجند، می‌فهمند همه این حادثه شیرین شرابی چقدر با احتیاط و چقدر پاک نهاد است. پس بیایید شروعش کنیم. آه که چه کار سختی پیش رویم دارم. شخصیت اصلی همبرت همهمه کن. زمان صبح یک شنبه از ماه جون. مکان اتاق نشیمن سراسر آفتابی. اساس صحنه نمایش کاناپه راه راه کهنه، مشتی مجله، گرامافون، عروسک و خرت و پرت های مکزیکی. مرحوم رالد ای هیز، خدا بیامرزد آن مرد خوب را، در یکی از روزهای ماه عسلش در راکروز پس از چرت نیم روزش در اتاق آبی رنگ هتلی دلبرک مرا پس می اندازد. گذشته از دولارس چیزهای بسیار دیگری که در جای جای این خانه دیده می شوند یادگار آن سفرند. نمایش آن روز لولیتا پیراهن چیت زیبایی پوشیده بود که یک بار دیگر هم آن را به تنش دیده بودم. پیراهنی آستین کوتاه با دامن گشاد و بالاتانه تنگ. رنگ صورتی روشن با چهار خانه های صورتی تیره تر. برای کامل کردن رنگ ها به لبهایش هم رژ زده بود و توی گودی دستش سیب قرمز بهشتی زیبایی داشت. اما برای رفتن به کلیسا کفش نپوشیده بود و کیف سفید روزهای یک شنبهش را هم نزدیک گرامافون پرت کرده بود. وقتی روی مبل کنار من نشست، قلبم مثل طبل شروع به نواختن کرد. دامن قشنگ لباسش دورش پف کرده بود، حالا دیگر خشمش فرو کشیده بود و با سیب براق توی دستش بازی می کرد. سیب را در میان پرتوهای غبارآلود آفتاب بالا می انداخت و می گرفت و با این پرتاب ها و گرفتن ها از آن نمای پیاله سیخل خورده ای می ساخت. همبرت در یکی از این بالا انداختن ها سیب را گرفت. لو دستایش را دراز کرد و برق مرمری کفن دست ها را نشان داد و به التماس گفت برش گردونین به من. با بروز حالتی نشان دادم که خوشمزه است و بیدرنگ از دستم چنگش زد و دندانش را در آن فرو کرد و قلب من مثل گلوله ای از برف زیر پوست نازک ارغوانی شد. سپس با زیرکی میمون صفتیش که ویژگی خاص آن نیم فتا آمریکایی بود، مجله‌ای را که باز کرده بودم از دستم قاپید. حیف که هیچ فیلمی از این طرح جالب ضبط نشده از ارتباط رمزآمیز حرکات همزمان ما. مجله را در جستجوی چیزی که می‌خواست به همبرت نشان دهد، بیان که صفحه ها به سبب از شکل افتاده توی دستش گیر کنند، تند و وحشیانه ورق زد. سرانجام پیدایش کرد. برای نشان دادن علاقم سرم را جلو آوردم، طوری که وقتی لبهایش را با مچ دستش پاک می کرد موهایش به گیجگاه هم خورد و بازویش به گونه هم مالیده شد. به خاطر پرتوهای غبارآلود اتاق کمی طول کشید تا عکس را خوب ببینم و واکنشی نشان دهم. در این مدت لولیتا ناشکیبا زانوهای برهنش را روی هم میمالید و به هم میزد. هنوز تصویر برایم کمی تار بود، اما دیدمش. نقاش سورالیستی روی ماسه های ساحلی تا باز دراز کشیده بود و در کنارش مجسمه گچی ونوس میلو به روی شکم و تا نیمه زیر ماسه ها دفن شده بود. زیر عکس نوشته بود عکس برگزیده هفته. مجله را پس زدم تا آن صحنه زشت را کنار بزنم. لحظه بعد لولیتا با حق بازی کوشید صحنه را بازسازی کند. سراپا روی من آمد. مچ قلمبه و نازکش را گرفتم. مجله مثل پرندهی دست پاچه روی زمین افتاد. لولیتا برای آن که رها شود خودش را پیچاند و واپیچاند و عقب کشید و سرانجام روی سمت راست کاناپه به پشت دراز کشید. سپس بچه گستاخ در سادگی تمام پاهایش را روی رانهای من گذاشت. حالا دیگر از هیجان به مرز جنون رسیده بودم. از سوی دیگر زرنگی آدم عاقل را هم داشتم. همانطور که روی مبل نشسته بودم، با چند حرکت مخفی میل جنسی پنهانم را با پاهای ساده لوح او هماهنگ کردم. پرت کردن حواس دخترک از انجام حرکات تنظیم کننده لازم برای اجرای موفقیت آمیز حقم کار آسانی نبود. برای توجیه جنب و جوش های نامرتبم تند حرف می زدم. از نفس می افتادم و دوباره نفس تازه می کردم و برای توجیه مکس هایم وانمود می کردم دندان دردی ناگهانی به سراغم آمده و در تمام این مدت نگاه شیفته درونیم به هدف طلای بعدیم بود و با احتیاط به مالش سحرآمیزم می‌افزودم. مالشی که به شیوهی توهم‌آمیز اگر نواقعی مرا از شر پارچه های پیژامه و ربط و شامر میان تو پای آفتاب سوخته او و قده مخفی احساس ناگفتنی من رها می کرد. پارچه هایی که از نظر فیزیکی برداشتنی نبودند ولی از نظر روانی نابود شدنی هم بودند. ضمن حرکاتم خود به خود ملایم به چیزی ضربه می زدم و واژه های ترانه مسخری را که آن روزها معروف بود با کمی دستکاری از بر می خواندم. ای کارمن من، کارمن کارساز من، فلان فلان، آن شب فلان من، آن ستاره و تیاری من و ساغر و میخانه من. یک ریز این جمله ها را تکرار کردم و او را در افسون ویژه این خواندن نگاه داشتم، افسون ناشی از دستکاری. و در تمام این مدت سخت می ترسیدم که مبادا خدا وسیله‌ای بسازد و وز را به هم بزند و بار طلا را که همه وجودم بران تمرکز کرده بود از روی من بردارد و این دلواپسی وادارم می کرد که کار کنم و برای یکی دو دقیقه نخست چنان حساب زده که نمی توانستم با لذت تنظیم شده سنجیده هماهنگش کنم. ستاره هایی که می درخشیدند و تیاره هایی که می پریدند و میخانه ها و ساغر ها که حالا خواندنش را لو به عهده گرفته بود. صدای لو صدای مرا دزدید و آهنگی را که داشتم بد می‌خواندم درست کرد. صدایش آهنگین بود و زیبا، پاهایش که روی پای زندم بود کمی وا خورد. نوازششان کردم. اینجا بود که به گوشه سمت راست تکیه داد، کمی گله گشاد نشست. لولا دخترک جوراب ساخ کوتاه، میوه عهد باستان را میبلعید و آبش را هورت میکشید و میانش آواز میخواند و دمپایش را میانداخت و پاشنه پای برهنش را در کنار انبوه مجله های سمت چپ من به جوراب ساخ کوتاه کشتر رفتش میمالید و با هر کاری که می کرد و وولی که می خورد و موجی که می زد کمکم می کرد بتوانم به نظم تماس مخفی میان جانور و ماه رو میان انفجار انزجار آورین جانور و زیبایی بدن پاک گود رفته او در فراک نخی بهبود بخشم. زیر ضربه نرم نوک انگشتانم پرس‌های ریز روی قلم پای او را که سیخ شده بودند احساس کردم. خودم را در گرمای گزنده اما خواستنی بدن مه کوچولو که مثل گرمای مهالود تابستان بود گرم کردم. بگذار روی پایم بماند، بگذار روی پایم بماند. وقتی خودش را کشید تا هسته سیبش را به سمت شومینه پرتاب کند، بدن جوانش، ساق پاهای بیگناه بیشرم و با سن گردش را روی بخش محرمانه منقبض زیر شکنج و رنج برم جا به جا کرد. بناگهان تغییری مرموز در احساسم ایجاد شد. وارد مرحله ای از بودن شدم که دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود به جز نیوشاندن لذت دم کرده درون بدنم، آن دمش شیرینی که در محرمانه ترین ریشه هایم شروع شد و به سوزش پرتب و تاب بدل گشت، اینک به مرحله ای از آرامش کامل، اعتماد به نفس و دلگرمی رسیده بود که در هیچ جای دیگر این زندگی یافت شدنی نبود. قوتور در شهد شیرین و عمیقی که بدین گونه پا می گرفت و در راهش به سوی تشنج نهایی به خوبی پیش می رفت، احساس کردم می توانم از سرعتش بکاهم تا تب و تابم را طولانی تر کنم. لولیتا در امن و امان در عالم خودش بود. آفتاب تلویحی لابلای سپیدارها می تپید و ما عجیب و خداگونه تنها بودیم. من از پس پرده خوشی مهار شدم لولیتا را تماشا می کردم، صورتی رنگ در غباری طلایی رنگ. دخترک از این خوشی من بی خبر بود و همه چیز برایش بیگانه. آفتاب بر لبهایش میتابید و لبهایش گویی هنوز داشتند واژه های تصنیف کارمن کارساز مرا که دیگر از گوش من افتاده بود ادا می کردند. حالا همه چیز آماده بود. عصبهای خوشی نمایان بودند. پایانه های حسی وارد مرحله شیدایی و جنون می شدند. ذره فشار می توانست همه بهشت را آزاد کند. دیگران هم برتهار نبودم. سگ هرز فاسد عبوسی که حتی به چکمهی که با لگد او را بیرون می اندازد محکم می چسبد. من از رنج ریش خند فراتر بودم، فراتر از هر احتمالی برای مجازات. در این حرم سرای خود سازم آن ترک نیرومند و شادی بودم که با اندیشه و در آگاهی کامل از آزادیش اوج لحظه لذت بردن از جوانترین و شکننده ترین برداش را به تأخیر می اندازد. آویزان بر لبه گسل شهوت با تعادل فیزیولوژیکی دقیق همچون برخی تکنیک های هنری، یک ریز واژه های را از پیل و تکرار می کردم. ساقی باقی من، کارمن کارساز من، هاهار من، مثل کسی که در خواب حرف بزند و بخندد و در همان حال آهسته دست خوشم را تا آنجا که روح ادب اجازه می داد روی پای آفتاب خوردش سراندم و پیش رفتم. آن نقطه‌ای که روز پیشش به کمد سنگین توی راه رو خورده بود، بریده بریده نفس کشیدم و گفتم ببین 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 چه کرده ای؟ ببین با خودت چه کرده ای؟ آه ببین. قسم میخورم که به خاطر کبودی بنفش مایل به زردی روی ران زیبای نیم فتیش بود که آن را با دست گنده پشمالویم مالیدم و آرام پوشندم و به خاطر لباس زیر شل و ولش گویی هیچ چیز نبود که از رسیدن شست عضلانیم به گودی داغ که شال ایرانش جلوگیری کند، درست مثل وقتی که بچه قلقلکی را نوازش کنی و قلقلک بدهی. فقط همین. ناگهان با صدای تیز گفت مهم نیست، اصلا مهم نیست، و ول خورد و لولید و سرش را به پشت پرتاب کرد و دندانش را روی لبه درونی براق دهانش فرو کرد و همزمان کمی چرخید و پشتش را به من کرد، طوری که دهان نالان من. آقایان هیئت منصفه دادگاه تقریبا به گردن برهنش رسید و من آخرین ضربه طولانی ترین خلسه ممکن یک مرد یا یک هیولا را به کپل چپش کوبیدم. پس از این لولیتا بیدرنگ از روی مبل پایین غلتید. گویی در کشمکش بودیم و حالا مشتم آزاد شده بود و سپس روی پاهایش، نه روی پایش، ایستاد تا خودش را به تلفنی که با تمام نیرو و بلند و به نظرم از مدت ها پیش زنگ می زد برساند. ایستاد و چشمکی زد. گونه هایش برافروخته بودند. موی سرآشفته و نگاهش با همان بی‌توجهی که از روی مبلمان گذشت از روی من گذشت. همانطور که حرف می زد و به مادرش گوش می داد که از او می خواست به چتفیل برود و با او نهار بخورد، هنوز نه لو و نه هام می توانستند حدس بزنند که خانم هیز پرکار چه نقشه‌ای در سر دارد. لولیتا یک ریز لنگ دمپایی توی دستش را به لبه میز می زد. خدا را شکر که دخترک اصلا نفهمید چه اتفاقی افتاد. با دستمال رنگارنگ ابریشمی که چشمای سراپا گوش لولیتا در نگاهی گذرا آن را دید، عرق پیشانیم را پاک کردم و غرق در سرخوشی ناشی از رهایی ربط و شامر سلطنتیم را دوباره مرتب کردم. هنوز لو پشت تلفن بود و با مادرش چانه می زد. از او می خواست که بیاید و او را با ماشین ببرد. کارمن کارساز من. این را بلند و بلندتر خواندم. از پله ها مثل باد بالا رفتم و سیلی از آب داغ را توی وان رها کردم. حالا شاید بد نباشد که بیت های آن ترانه را دست کم تا جایی که می توانم بیاد آورم کامل کنم. شاید هیچ وقت درست یاد نگرفتم. این طوری است. آه کارمن من، کارمن کارساز من، فلان فلان آن شبهای فلان و ستاره ها و تیاره ها و میخانه ها و ساقی ها. آه دل ربای من، آن دعواهای وحشتناک ما و آن شهر فلان که با شادی بازو در بازو در آن قدم می زدیم. آخرین دعوای ما و هفت تیری که با آن ترا کشتم. آه کارمن من، همان هفت تیری که هنوز در دست من است. فکر می کنم کالیبر 32 خودکارش را کشیده و گلوله را در چشم روسپیش خالی کرده است.